وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم خدمت شما موثقه عمار که میخواییم بخونیم الان. مسئله ای که شیخ دنبالشه، یعنی کل چیزی که حالا تو این جلسه احتمالا برسیم همشو بحث کنیم، این که دو تا مطلب اینجا مطرحه. مطلب اول این که ما یه قاعده طهارت داریم در فقه که ملاک قاعده طهارت مجرد شک، یه استصحاب طهارت داریم که ملاکش حالت سابقه طهارت به ثم شک. این یه نکته. پس قاعده طهارت به مجرد شک جعل طهارت میکنه، البته جعل ظاهریه نه باطنی. شیخ اینجا مثال میزنه، میگه آقا یه بار میگیم کل شیء، میگیم که میگیم از صوب طاهر الى ان یلاقی نجسا، این طهارت واقعیه. یه بار قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم، چون حتی تعلم توش مطرحه میشه حکمه ظاهری، کار با خود طهارت واقعی نداره، کار با علم به نجاست داره، پس میشه طهارت ظاهری. حالا برای این تیکه شیخ فرقشو با طهارت واقعی هم توضیح میده که الان گفتم تو این تیکه برای که واضح میشه. خب اینم بالاخره ما این دوتا رو داریم. حالا شیخ اعظم میگه آقا این دوتا، این یه دوگانه است، جامع معنوی مشترک ندارد. چرا؟ چون تباین ملاکی دارد. یکی ملاکش صرف الجعل به مجرد شک، یکی ملاکش استمرار ماقت کار، اینا با هم تباین دارن. میگه چون تباین ملاک دارن جامع معنوی ندارن، پس هیچ، از راه جامع معنوی نمیریم جلو، مگر بگیم استعمال در اکثر از یک معنا بشد لفظاً، که اینم باطله. لذا ما نمیتونیم از روایت این دوتا رو سلام علیکم به دست بیاریم. این خلاصه حرف. بعدم تو ضمن بحث یه نکته ای رو توضیح میده، اون نکته هم اینه که تباین ملاکی منافات نداره که رابطه اینا از جهت نسب عرب عام مطلق باشه. یعنی تمام موارد استصحاب، تمام موارد استصحاب مجامع با قاعده طهارته. چرا؟ چون قاعده طهارت بلاکش مجرد و شک، مجرد و شک تو استصحاب هست، لذا تمام موارد استصحاب رو میتونه به ملاک خودش بگیره. اما این عام و خاص مطلق بودن از حیث نسب اربع نباید رهزن بشه که ما فکر کنیم میتونیم با یه قاعده استصحاب رو هم بگیم، چون گفتم رو ملاکه، رو رابطه مصداقی سوار نمیشه. اینم یه مطلب. آخرین مطلبی که شیخ توضیح میده اینه که خدمتتون عرض کنم ما یه شبهه حکمیه داریم، یه شبهه موضوعیه داریم. ما جامع برای دوتا داریم، یعنی میشه یه قاعده طهارتی جعل بشه که هم قاعده طهارت رو برای حکمیه جعل کنه هم برای موضوعیه. یعنی کل شیئه چه مشکل تو مشکل الجائی من قبل شارع باشه مثل فقدان و اجمال و تعارض، چه مشکلت الجائی من قبل خلط اموره خارجیه باشه لک طاهر حتی تعلم، درست شو؟ خب چرا اینو گفتیم؟ میرزای قومی اینجا گفته ما سه تا مطلب داریم: استصحاب، حکمیه، موضوعیه.
شیخ میگه سه تا نیست، این دوتا جامع داره قابل با گفتنه. مشکل ما این دوتا هست که جامع نداره. جانم میرزا گفت آقا ما روایت مردد بین سه وجهه، چون موضوعیه باشه، حکمیه باشه، استصحاب باشه. شیخ میگه نه، اون دوتا رو میشه با یه بیان گفت. ما یه دوگانه داریم نه سگانه، اما دوگانه جمع نمیشه. بعدم وارد میشه تو دعوا با کسانی که خواستن دوتا رو توی خطاب با هم جمع کنن. شیخ میگه من سگانش رو حل میکنم، تبدیلش میکنم به دوگانه، اما دوگانه میمونه. نمیشه اینو حل کرد، نمیشه با یه خطاب دوتا رو با هم بیان کرد. این حل نمیشه برای ما. جانم نه، ملاک داره، ملاکش مجرد دارید. از چه جهت میگید؟ از جهت تصادق مصداق. نه او بحث دیگه ایه، او بحث دیگه ایه. ما نمیتونیم به خاطر ایقین ظهور رو خراب کنیم. الان داریم رو استظهار دعوا میکنیم، میگیم مازا یقول اصلا سلمنا، اشکال شما وارد، سلمنا اشکال شما وارد، اما این ظاهر رو خراب که نمی کنه. فعلا مثلا ظاهر رو درست کنیم تا ببینیم چه کار باید بکنیم، اون رو حل میکنیم اشکالشو. من دارم میگم اصلا قبول اشکال وارد، اما ظاهر رو چیکار کنیم؟ ما الان دعوامون سر فقه الحدیثه، درست شد آقا؟ خب بخونیم عبارت رو. عام مطلق از جهت موردی، از جهت موردی. میرزا میگه سه وجه دارن، شیخ میگه نه من سه وجه ندارم، من دو وجه دارم. شما اطراف تردیدت سه تا نیست، او دوتا جامع دارن، میشه با یه خطاب بیان بشه. همین، بخونیم عبارت رو. این تیکه حالا وسطش چند تا نکته هست، من تو عبارت میگم. اون کلیت ماجرا همینی بود که عرض کردم. یه بخش زیادی از عبارت تبیین اینه که قاعده طهارت ملاکش با استصحاب طهارت فرق داره. در وسطش طهارت واقعی هم توضیح میده. یه بخش زیادی از عبارت امروز اون تیکه اول ماجراه، تباین ملاکی این دوتا. بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب و مثل این عطف به روایت عبدالله ابن سام، گفت ربما یعید ذالک بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه. مثل روایت عبدالله ابن سام، تمام. و مثل روایت، مثل قوله علیه السلام فی موثقت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذف. حالا یکم رفقا این استظهار رو ببینید از کل لسان چه جور در میاد. بناءن علی، بناءن یعنی میخوام استصحاب رو اول توضیح بدیم. اگه اینطوری بخونیم روایت رو استصحاب میشه. چجور بخونیم؟ انهو این قولهو علیه السلام مسوقون لبیان استمرار طهارت کل شیئن الا ان یعلم حدوث و قذارته. انگار داره حل مرکبش میگه، نه حل بسیطش. انگار فرض گرفته طهارت هست، یه حل بسیطه، اما استمرت املا گفته الا رو داره به معنای استمرار میگیره. کل شیئه یعنی کل شیئه ثبت طهارتو لکه طاهرون لکه طهارتوهو مستمره الا اینطور داره روایتو میخونه. فکل شیئه لکه طاهر حتی تعلم، یعنی کل شیئه که ثبت طهارتو، حالا بسیدشو بگیر، الطهاره ثابتتو، الطهاره موجودتو، حالا مستمرتون طهارتها الا ان تعلم. روایت داره اینطوری خونده میشه، این میشه خانش این قرائت. شیخ میگه خوی خلاف ظاهره آخرش، میگه روایت اینه نمیگه. خب یه فرض، لا فرض دومی که میشه روایتو باش خون، فرض دومی که میشه باش روایتو خون، ثبوت و طهاره لشیء ظاهرا کل شیء لکه طاهر، یعنی جعلت لکه الشیعه طاهره، جعلت لکه طهارتا لهذا الشیء. خب البته ظاهریه یا واقعی؟ به خاطر الا ان تعلم، میفهمی؟ ظاهریه. اگه علمو نمیگفت واقعا میگفت، میگفتیم واقعیه. ببین گفت از صوب طاهر الا ان یلاقی نجسن، میگیم واقعی. اما اگه گفت الا ان تعلم انه یلاقی، میگیم ظاهری. چون اسم علم و دعوار رو علم و شک میگیم ظاهری. اگه برده بود رو خود واقع، رو خود عناوین واقع، میگفتی واقعی. خب پس ثبوت الطهاره، اما جعلت لك طهارتا للشيء، البته ظاهره جانم. این که این تیکه که داریم میگیم، میگیم بستگی داره که شما در روایت، روایتو در مقام بیان استمرار بگیری یا در مقام بیان اصل جعل الحکم. اصل جعل الحکم میشه قاعده طهارت که مجرد و شک ملاکش که ربطی هم به بحث ما نداره. اگر روایتو در مقام بیان استمرار گرفتی، اون موقع میشه استصحاب، میشه لحاظ حالت سابقه. مستحضر شدید؟ جان زمان
طهارت شرط واقعی نبودن و زوجی بودن خلاف فقه نیست.
گفتیم خلاف فقه، گفتیم اختلافی نظری بدی نیست. جانم؟
راحت نمیشون حلش کرد. موقعش کار میگرفتیم کل فقه
دشوار. نه نگاه کنید. اونجا وقتی به تو میگیم اینه استقرا. یعنی بریم تو موارد فقه ببینیم میتونیم تا آخر به همین فتوا بدیم یا نه. الان شما دارید تک خرد نگریم، الان جزء نگریم. میگیم با لسان ای رو باید بیسازه. باشه. بقیه ادله. عدله نه فتوا، آخرش بهش فتوا میدی؟ یه تو تمام فروع فقهی فتوا میدی بهش و نوکرش هم اینو داریم میگیم. اون موقع هم این رو داشتیم محل نزاع قرار میدادیم. ببین اگه روایت میگفت، روایت میگفت، میگفت هازا طاهرون الى حدوث القذاره، میگفتیم این میشه واقعی. اما الى ان تعلمه به حدوث القضا، بحثون به روح علم شک، میگه ای ظاهریه. هیچ، فقط وسطش داریم ظاهری واقعیه هم تو الان به بحث ما مربوط نیست. اولا میخوایم فعلا اصل فرق رو ببینیم، اما نه اینکه ما میدونیم تو فقه قاعده طهارت یه اصل عملیه به ما هو مشکوک کنه، لذا داره وسطش اون تیکر هم توضیح، لذا اون زدم بالا گفتم در اینه که داریم طهارت ظاهری میگیم طهارت واقعی هم توضیح میدیم. باش که حواسمون باشه که این دفعه قاعده طهارت هم توضیح میدیم، نشه قاعده طهارت واقعی غلط معناش نکنیم. دقت فرمود. اما الان دعوای اصلی ما سر واقعی و ظاهری نیست، سر حیث مجرد الجعل یا جعل مفروغ عن، دعوا رو ببریم رو استمرار. میگیم چه روایت استظهار میکنیم؟ ما دعوا ثبوتی که نه، نمیخوام بگیم محاله، میگیم دعوا سر اینه مازا یقول الامام، این کلمات این عبارته ازش چی به دست میاد؟ به شام بگه تو چی استظهار میشه، چی میفهمی ازش؟ شیخ میگه دو جور میشه تحلیل بشه روایت. من اگه بخوام استصحاب بگم باید اولیو بگم به استصحاب از بناء علا، لا بناء علا چی؟ ثبوت و طهاره لشی ظاهرن و استمرار و هاز از ثبوت الا ان یعلمه عدم. این استمراره ای کاش نمی آورد تو عبارت، غلط نیست، مهم خلافه. استصحاب نیست قاعده طهارت. خب فالغایتو، حالا بریم شرح بدیم، میخوایم دوگانه رو هی بریم جلو، قاعده طهارت استصحاب طهارت. فالغایه و هی العلم بالقذاره علی الاول، اول یعنی چی؟ استمرار یعنی استصحاب. غایتون برای چی؟ لطهاره، کدوم طهارت؟ اون طهارتی که قد ثبتت که بوده، رافعتون لاستمرار الطهاره. فکل شیء محکوم ظاهرا، نه به اصل الطهاره، نه به جعل الطهاره، نه به اعتبار طهارت، به چی؟ به استمرار طهارته. یعنی پس اصل طهارتش مفروغ عنه، لذا حالت سابقش مفروغ عنه، به استمرار طهارتی الی حصول العلم بالقذاره. بعد روایت شک در رافه، استصحاب شک در رافه. خب اگه اینطور گفتیم فقایت الحب، حب یعنی چی؟ یعنی قاعدت الطهاره. حالا کجا این معنا میکنه عبارت بعد؟ منظور از حب چیه؟ قاعدت الطهاره یعنی جعل الطهاره به حل بسیطش، غیر مذکورت ولا مقصود. اصلا روایت تو مقام اصل جعل طهارت نیست، نه مقصود امام بوده که بگه طهارت جعل شد، نه قایتشو بخواد بگه، هیچ. امام در مقام استمرار طهارت بوده، نه اصل طهارت. اما و علسانی
این
همش علل اول استصحاب. امام در مقام گفتم این کلمه حکم یعنی چی؟ یعنی اصل جعل الطهاره به حل بسیطه. امام اصلا تو مقام بیانش نیست، پس غایتم غایت او نیست، پس غایتش غیر و مذکوره ولا مقصود، اصلا در مقام بیانه ای نبودیم، قصدمونی نبوده. اما علسانی، سانی یعنی چی؟ قاعده ی طهارت غایتون. خب العلم چی غایتون؟ العلم بالغزاره. ببینید و علسانی عطف به علل اول شد، گفت فالغایت و هی العلم بالغزاره، علل اول خوندی بشه. اما علسانی غایتون للحکم به ثبوت طهار. ثبوت طهار یعنی چی؟ این علل بسیطه، این غایت جعل و طهارت. یعنی شارع داره میگه من جعلت لک طهارتم تا که تا تعلم انه غزر ها، نه تا ان یحدث القذاره، واقعی نمیگه، ان تعلم انه غزر، تظاهری داره میگه. غایت للحکم ثبوت الطهاره. اینجا الغایت و هی العلم بعدم الطهاره رافعتون للحکم. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی طهارت، یعنی ثبوت الطهاره. فکل شیء یستمر الحکم بطهارته الی کذا. گفتم این کلمه یستمر رو ای کاش نمی آورد وقتی داره قاعده طهارت رو توضیح میده. او داره به لسان جعل و طهاره حرف میزنه، نه به لسان استمرار. غلط نیست عبارت، مهم خلافه. فاذا حصلت الغایه انقطع الحکم به طهارته، یعنی خود اون جعل خراب میشه. البته انقطع الحکم به طهارته لا نفس الطهاره واقعا، چون روایت اصلا رفته رو فضای علم و شک، رو فضای اثبات، رو فضای رفع تحیر، رو فضای خود واقع سوار نشده. جان دلم باشه، حالا یه عقول رو نگه داریم فعلا، مازا یقولش رو بفهمیم بعد بیریم سراغ اشکال. نه نه میتونی میتونی، نه تقاضا میکنه، تقاضا میکنه واقعا. بله خیلی خوب، میخوای تو اینترنت یه دو بیتی بخون آروم میشی.
وقتی تو بارگزاری
میشه شبیه کشتر بسرده. بله اصل و فیزاله کرد. بله خب بفرمایید 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 بفرمایید. بله بله اصل و فیزاله کرد. چیه؟ راحت باشید آقا، راحت باشید. این اجازه بدید و گلوم رو تازه کنید. این اشبه به یه چیزا دیگه هم هست، یعنی این صحنه لوکیشن چیزای دیگه هم به ذهن میاد. نمیدونم حالا شما خیلی پاک آخه. بله اصل و فیزاله کرد. بله خب آقا اصل میخواد چیه بگه؟ دوباره دقت کنید، اصل دوباره دو نکته رو با هم توضیح میده، دو نکته رو با هم توضیح میده. یک، فرق طهارت ظاهری با طهارت واقعی اولش میگه تش تو طلیعه، که بعد فرق بین قاعده طهارت و با استصحاب بگه. دوباره همون مطلب بالا ببین، الان دوبار اونو تکرار کرد، میشه بار سومش. ولی اصل و فیزالک ملاک چیه برای ماجرای استصحاب و طهارت؟ ان الغزیه المغیا، قضیه‌ای که توش الهی قائیه میاد، حتی قائیه میاد، قضیه‌ای که قایت میخوره بهش، سواء کانت اخبارا عن الواقع. اول آقا تو جمله معترضه میخواد فرق کیو کیه بگه؟ واقعی و ظاهری. این معترضش برای فرق واقعی ظاهریه دوباره. سواء کانت الغزیه اخبارا عن الواقع و کانت الغایت و قیدن للمحمول واقعا کما فی قولنا از صوب و طاهرون الا ان یلاقی ندیسن، نه الا ان تعلمه، الا خود صوب واقعا ملاقات با نجس کنند. تمام ایه مدل. ام کانت کی؟ القضیت المقیا ظاهریتا، ظاهری فرقش با بالایی چیه؟ مقیاتا بل علم به عدم المحمول، نه به عدم المحمول واقعا. ها؟ کما فی ما نحن فی، ما نحن فی چیه؟ الشیء طاهر حتی تعلم، نه حتی یحدث الغزاره، حتی تعلم به حدوث الغزاره. مثل که بالا میگفت حتی تعلم به ملاقات نجاسه، نه بگه ان یلاقی نجسه. قبول آقا؟ خیلی خوب. خب تمام شد. تا اینجا چی توضیح دادیم؟ واقعی و ظاهری. حالا برگردیم قاعده طهارت و استصحاب. ان الغزیت المقیا، یکه بذار، قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع. حالا چه ظاهرا چه واقعا. یعنی چی مجرد؟ یعنی من غیر ملاحظت کونه این مسبوقا به ثبوت المحمول للموضوع، حالت سابقه ای توش وجود نداره. قضیه نمیگیم تو واقعش حالت سابقه نیست. بچه ها دقت کنید این جمله رو، این جمله در مقام بیان حالت سابقه نیست. المتکلم حکیم و مازا ارا، ظاهر کلام، ظاهر کلام توش حالت سابقه نخوابیده. اینو میخواییم بگیم. خب و قد یقصد المتکلم، حالا دو بگو استصحاب. قد یقصد المتکلم بهی، با همون کلام، با همون قضیه مقیا، مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت، حل بسیطشو کار نداره، استمرار طهارت حل مرکبشو کار داره، درست شد؟ به حیث یکون اصل الثبوت مفروغ عن خب. این میشه چی؟ استصحاب. ببین دوباره داره تکرار میکنه. خب حالا همینجا رابطه نسب اربعی بگید، منطق یادتون بیاد. منطق میگفت دو مفهوم وقتی با هم مترادف بودن، دارم المنطق میگم، دو مفهوم وقتی با هم مترادف بودن یعنی ما یک کلی داریم. اگه با هم متباین بودن ما دو کلی داریم. تباین مفهومی مقسم نسب اربعه است. وقتی دو مفهوم شدن ما حق ورود به نسب اربعه رو داریم. لذا وقتی اسم نسب اربعه میاریم فرض گرفتیم تباین ملاکی و تباین مفهومی داریم، ولی نسب اربعه با نمیگیره. خب حالا با این نگاه بگو آقا، میگه ول اول مجرد و ثبوت قاعده طهارت، اعم من الثانی یعنی استمرار، اعم چه جهت؟ من حیث المورد، از حیث نسب اربعه، مصداق خارجی. خب شیخ میگه حالا اذا عرفت هازا، که فرق این دوتا رو فهمیدی، زحمت کشیدی، خیلی ممنون، لطف کردید، از شما درمان غیبتتون کردیم، گفتیم که یه گلوم اذیت برم و یه نفسی تازه کنم بیام، این انصراف به چیزای دیگه هم داره.
خدا فرحم گفتیم
نه 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 نه، نگفتم شما، گفتم این جمله انصراف داره، نگفتم شما میگید. بله ازا عرفت آزا فنخور ان معنى الروایه، روایت از دو حال خواهد. ببین شیخ کعنه به صدد ای بوده، تو دل شیخ چی بوده که این همه تکرار کرده؟ میخواد تباین ملاکی رو بگه، که بگه ما جامعه مشترک نداریم بینشون، تنها را برای اینکه دوتا درگاه استعمال در اکثر که من قبول ندارم، جامعه مشترک نیست، همه دعوا مال ایتیکه بوده. پس حالا اما معنای روایت دو حالت داره، اما ان یکون المعنا خصوص المعنا الثانی، ثانی تو پاراگراف بالایی یعنی استصحاب، ثانی چی بود؟ لا اصل الثبوت، استمرار میشه استصحاب. و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل تار. ببین هی داره تکرار میکنه، عبارت خیلی تکرار توشه، شده اصول فقه ها، هی توضیح و زالک توضیح و زالک، به عبارت اخرى داره تکرار میکنه. اگه ای باشه فیکونو این روایت دلیلا علی استصحاب الطهاره. خب نظر بده آقا، میگه لکنه خلاف الظاهر. ای وای قرصت در آوردی، من یادم رفت قرصمو بخورم، منم باید آموکسیکلاف بخورم، یادم رفت. گوشم احساس می دفتم دکتر گفت ممکنه عفونت کرده باشه، احتیاطا آموکسیکلاف شروع که خوردن، چون عفونت گوش داخلی خطرناک. اینجا یکم حالت اذیتی دارم تو این ناحیه. بهم گفت گوش داخلی خطرناک. الان دیدم اینو یاد اون افتادم. اون آموکسیکلاف. خب سلامت باشی. گفتم خب لکن نه خلاف الظاهر. شیخ میگه من اینو قبول ندارم. من ببینید بچه ها دو تا صناعت رو الان درست کرده. ببینید صناعت درست شده، اینجا استظهار. شما بگو من اون یکی استظهار میکنه، دیگه دعوا نداریم با هم. هر که هر چی میخواد استظهار کنه، اینجا ظهور وجدانیه. اما صناعتش رو درست کردیم، یعنی اجزاء تشکیل دهنده هر نظریه و کیفیت انطباقش بر دلیل توضیح دادیم. حالا آخرش کار استظهار خودت. چرا میگه لکن نو خلاف الظاهر؟ من استصحاب نمیفهمم از این روایت، چون احساس نمیکنم امام در مقام بیان استمرار، احساس میکنم امام در مقام بیان مجرد طهارت. و اما خصوص المعنى الاول قاعده طهارت الاعم من الاستصحاب موردن، همون اولی که گفتیم اعمه. خب چرا خیلی اعمیت میاره؟ میگه بابا من هی میگم اینو که اعمیت به حسب تصادق خارجی تو رو گول نزنه، بگو بذارش کنار، با قفلت ازش رد نکنید دفعه این رهزن بشه تو استظهار، بگو که بذاریش کنار. و حین اذن اگه اومد تو معنای اول لم یکن فیه دلالتون علی استصحاب الطهاره و ان شمل مورد طهار، دوباره میگتش درسته رابطه ام اعم مطلقه، اما یه اعم مطلق بودن گولت نزنه تو استظهارا. تصادق بالملاکین غیر از ترادف ملاکیه، یکیه نه یکی نیستن. لأن الحكم، دوباره میگه چرا فرق داره تباین، لأن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارته لا ليس من حيث سبق طهارته، روایت تو مقام بیان گذشتش نیست، بل به اعتبار مجرد کونه مشکوک طهاره، فالروایت تفید قاعده الطهاره. خب حالا آقا اگر یه فقیهی دیدیم تو موردی که حالت سابقش هم طهارت بوده ازش استفاده کرد، میگه من که گفتم صدق داره حتی فی مسبوق طهاره، اشکال نداره میتونه صادق باشه. بچه ها الان شیخ داره فقه الحدیث میگه، ممکنه بعدن بحث کنیم سر اصل سببی مسببی حاکم و محکوم، بگیم با وجود استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، اما شیخ الان میخواد فعلا تصادق قبل از تعارض و قبل از جریانه حاکم رو توضیح بده. تمام شد، لا استصحاب و طهاره، به این نمیگن استصحاب. تمام، حالا برای اینکه بیشتر مطمئن بشیم که الان ما فعلا کاری به بحث حکومت قواعد نسبت به هم نداریم، فعلا داریم نگاه اولیه به قاعده رو میکنیم، لذا بل ترقی میاره، بل تجر القاعده فی مسبوق النجاسه. آقا حالت سابقش نجاسته، اما الان شککنا. آقا اگر یه چیزی حالت سابقش نجاست باشه الان شککنا، اجزاء قاعده طهارت صادقه یا نه؟ بله الان شککنا، کل شیء مشکوک فهو لک طاهر علی اقوى الوجهین الاتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده. اونجا انشالله شیخ توضیح میده. شیخ میگه بعضیا گفتن قاعده طهارت اصلا جاری نیست تو مسبوق النجاسه، یعنی دلالت اولیش هم مسبوق النجاسه رو نمیگیره. شیخ اینو مخالفت میکنه، میگه نه، اگه ما باشیم و قاعده طهارت مجرد و شک کافیه، چه حالت سابقه طهارت باشه، چه حالت سابقه نجاست باشه، چه اصلا معلوم السابقه نباشه، لا نعلم حالت سابقه را، میگه قاعده طهارت میگیر. قاعده طهارت لا به شرط نسبت به گذشته، میگه مجرد و شک لک طاهر. بله اون موقع از باب حکومت استصحاب حلش میکنی. اون مسئله بعدیه، ما الان داریم گام اولشو لو خلیه و تبعیش بررسی میکنیم، فعلا تو مقام تعارض وارد نشدی. تمام. خب حالا که این شد بریم تو قسمت آخر، کلام میرزای قمی و شبه حکمی و موضوعیه و مسئله جامع، تیکه پایانی بحث. ثم لا فرق في مفاد الروايه بین یک بین الموضوع الخارجی. استاد اینجا با اصطلاحات قبلی ها هم شیخ حکمی و موضوعیه رو توضیح میده. قبلا من تو درس براتون توضیح دادم، گفتم اگر آدم یه ادبیات شیخ اول براءت بود، شیخ میگفت شما هر شکتون به خارج سرایت میکنه، لذا من حکم اینو نمیدونم، من حکم اینو تو خارج نمیدونم. اما چرا نمیدونم؟ یه بار چون مشکل تو جعل داره نمیدونم، یعنی فقدان اجمال تعارض، این میشه شبهه حکمیه. ولو شبهه هر شبهه حکمیه پشت سرش شبهه موضوعی هم به ظاهر داره، اینو نمیدونم. اما چرا؟ به خاطر فقدان اجمال تعارض میشه حکمیه. اینو نمیدونم چرا؟ به خاطر خلط امور خارجیه میشه موضوعیه. این ادبیات ادبیاتی که از دل کلمات خودما در میاد، لذا الانم با همون ادبیات میاد جلو. لا فرقه یک بین الموضوع الخارجی، اما مشکلش تو خارجه، نه، الذی یشک فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعیه، شبهه حکمیه است، فقدان نسه، متولد از طاهر و نجسه، شبیه هیچ کدومه نیست، من حکمش نمیدونم، این ریشش فقدان نسه. درست مشکل از این مصداق خارجی، این حیوانه که امروز تو این طویله به دنیا اومد، اینجا بود، این خاره، این موجود منشأ شک منه، اما این موجود مشکلش از خودش نیست، از حکمه. تمام. دو و بین الموضوع الخارجی بازم، اما المشکوک طهارت و من حیث و اشتباه الموضوع الخارجی، خلط امور خارجیه، میگه لا فرقه، لا فرقه، این دوتا رو میگیره. حالا که این شد بریم سراغ میرزای قومی. فعلم من ما ذکرنا، ما ذکرنا چی؟ قاعده طهارت اعم از حکمیه و موضوعی است. علم که لا وجه لما ذکره صاحب القوانین، چه فرمود؟ من امتناع ارادت المعان الثلاثه من الروایه، یعنی که انه بین حکمی و موضوعی هم جامع نداریم. ستا چیان؟ اعنی یک قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیه، دو فی الشبهه الموضوعیه، سه استصحاب الطهاره. خب شیخ میگه علما مما ذکرنا که لا وجهه، حالا وجه لا وجهه چیه؟ وجه فساد کلام قومی چیه؟ ازلامانعه اقول شیخه، ازلامانعه ان ارادت الجامع بینال اوله حکمیه و موضوعیه، اعنی قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیه و الموضوعیه. تمام. نعم بختارم ارادت القاعده والاستصحاب معا، پس من حکم موضوعیه گفتم سگانه رو کردم دوگانه، حکم موضوعیه جامع پیدا کرد، حالا این جامع و استصحاب معا، این دوتا یوجب و استعمال لفظ فی معنیه. خب مستشکل بیا آقا جامع درست کن که بشه اشتراک معنی، میگه خب ندارم، خودم دارم میگم جامع ندارم. لما عرفت ان المقصود فی القاعده مجرد اثبات الطهاره فی المشکوک و المقصود فی الاستصحاب خصوص و ابقاء الطهاره فی معلوم الطهاره سابقا، اینا دو تا ملاکه تباین دارند با هم، و الجامع بینهما غیر موجوده. وقتی جامع نداره فیلزم و ما ذکرنا، یلزم اشتراک استعمال در اکثر. خب چرا تباین؟ بل فرق بینهما ظاهر، اینا خیلی واضحه فرقشون. نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحاب البراءه که لا جامع بینهما، قاعده براءه مجرد الشک، استصحاب البراءه
سابقه
براءت، میگه اونم جامع نداره. درست شد آقا؟ خب بریم جلوتر آقا. خب نه، چون فردا هم نداریم یه میذاریمش برای بعد، چون اول بحثی میذاریم برای بعد. خوندی؟ بحث های سختش دیگه تقریبا گذشته دیگه، یعنی همش داریم تکرار میکنیم.
اونجا که میخواد جامعه بین قاعده یقین و استصحاب نیست،
نداشت. من یه جمله بگم چون وقتمون اضافه است، من یه جمله ای که دیروز نگفتم میگم، الان وقت داریم؟ ببینید دوستان سر مسجد جانم کدوم اشکال؟ خب دیگه اونجا تموم شد. اینو بگم خدمتتون، ببینید بچه‌ها، تجاور و تعاضد پیش هر فقیهی با فقیه دیگه فرق داره، تراکم پیش هر فقیهی با فقیه دیگه فرق داره. یه زمانی فکر میکردم تجاور و تعاضد و تراکم فقط کار انسدادیینه از باب اقرب الاحتمالات، چون این که من برم سند یکی بیارم، دلالت یکی بیارم، خب این چه وصل چسبونیه به چه ملاکی؟ اونا میگفتن چون دیگه راهی غیر از این وجود نداره، میشد تحریه تو انسداد، لذا میگفتن این کار فقط مال انسدادیه. حالا آقای نوروزی اگر این مدل مار انسدادی باشه، این مدل رو نمیتونه انفتاحی انجام بده. مفهوم دارم چی میگم؟ لذا وقتی تو عبارت شیخ تجاور و تعاضد میاد، به قرینه این که شیخ انفتاحیه، حق نداریم معناش کنیم به تجاور سندها با هم و دلالتها با هم، چون کلام فی حکم المتصل الواحد. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ لذا من دیروز گفتم این معنا رو به کار نبرید. پس چی به کار ببریم؟ نمیدونم، من چون تعداد درسام زیاده یادم نیست، برای شما در مورد کیفیت نگاه شیخ به اجماع و حجیت اجماع و ظنون صحبت کردم یا نه؟ آره، اگر کسی اونطوری که شیخ نگاه میکنه نگاه کنه، الان نگاه بکنید به ذیل همین تجاور و تعاضد تو عبارتهای مرحوم بحر الفوائد، میبینید ایشون اشکالی که به شیخ کرده مال تجاور و تعاضد اون مدلی که شما گفتید من رد کردم. تو این مدل شیخ از صفر یک تولید میکنه، اما چجور؟ اینها صفر نیستن، اینا اعشارن، اینا جزءن، یک دهم یک دهم کنار هم میان. گفتم سبد و پر میکنه، ببینیم چقدر سبد و پر میکنه. یه لحظه اینو نگه داریم، من عرضم تموم بشه، اون یه پله عقبتره، الان به اون نزدیک میشیم. نه درست شد. پس میخواستم دقت کنید شیخ وقتی میگه تجاور و تعاضد، خیلی فلتتر و رهاتر از این قیودیه که این آقایون میگن، چون شیخ اینو بسته که حجت در علم اصول هر چی باشه جزء الحجه در فقه. الان هم جنس بحثمون فقهیه، میخوایم استظهار از روایت کنیم. اینجا ما میایم آی روحانی تو جلسات ابتدایی، یک جلسه فکر کنم شاید یا یه جلسه اونین، در مورد این صحبت کردم که شیخ چجور کار میکنه. وقتی اینطوری ما نگاه کردیم، با این سازمان به قصه نگاه کردیم، شیخ میگه آقا من این روایت خودم باشم و این روایت 70% اوکیه برام، اما وثوق به خودش پیدا نمیکنه. به خود روایت دارم میگم، یعنی 70% نه اینکه این روایت خبر واحد معتبره، یعنی خودش 70% معتبره، هنوز به 100% اعتبار نرسیده، باید اول به 100% اعتبار بشه تا جزء ثبت قرار بگیره، یعنی خودش به 100% نرسیده، به خاطر اجمال تو روایت از جهت دلالی، یا به خاطر احتمال تقیه جهت صدور، یا به خاطر مشکل سندی، خودش تو 100%ش گیره. اما او دومی هم نگاه میکنم، دوباره اونم 70%، اما منشأ 30% مشکل ای با منشأ 30% او فرق داره. این 30% مشکل داره به خاطر تضعیف سندی، او 30% مشکل داره به خاطر احتمال جهت صدورش تقیه باشه، این یکی 30% مشکل داره به خاطر احتمال قدر متیقنه در مقام تخاطب. دقت کردی؟ بعد شیخ میگه من اینا رو میذارم، اما میبینم عجیب، انگار همه اینا با یه زبان برنامه نویسی نوشته شده، همه سر یه جا که میرسن با هم یه بیت القصید میخونن، لا ينقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بشک. شیخ میگه وقتی اینا رو میبینم با همین توضیحی که دادم، این دفعه میرم رو عبارات فقها، میبینم استقرا کنیم موارد فقه، جایی نیست که حالت سابقه ای داشته و حجت معتبری برای نقضش پیدا نشده الا اینکه فقها جر استصحابی کردن و حالت سابقه رو کشوندن و بردن. میگه وقتی من اینا رو میذارم کنار هم وسوخ پیدا میکنم به دلیل. با این نگاه خود لاینقض معتبره،
لفظش
با این توضیحاتی که دادم. یعنی ما من مورده، یعنی شارع حتی خواسته تقیه کنه لاینقض از زبونش ننداخته. میتونید مثل چی میشه؟ مثل استفاده از روایت آقا امام رضا بود ذیل حدیث رفت و ان کان باطلا عندنا ولو حلف به طلاق باطلا عندنا ولو بدون حدیث رفت لکن استشهاد الامام. اونجا شیخ ازش چی در آورد؟ شیخ گفت یعنی این که، البته من اونجا او عبارت براءت رو قرینه میکنم با عبارت شیخ تو شروط متعاقده، تو بحث اختیار، تو بحث اختیار شیخ میگه متفق علی. یادتونه تو بحث حدیث هم مشکل سندی داشتیم بعد گفتن نه خصال سندش صحیحه، شیخ اونجا میگه متفق تو اختیار، میگه متفق علی که چی؟ میگه ببین اینقدر حدیث رفت مسلمه بین شیعه و سنی که حتی حضرت رضا جایی که میخواد برای عامه تقیه کنه با مذهب ما فتوا نده، با مذهب عمومی فتوا بده، باز حدیث رفع رو میاره. این خودش وسوخ میده، اصلا تو حدیث رفع هیچ کی شکی نداشته. این قوی تر از خیلی از حجتای عادی مونه. مثل این داره رو لاتنقض پیاده میکنه، میگه تقیه ای بوده لاتنقض رو گفته، نمیدونم خدمت با سعادتت آرزم شبه تو جهت صدورش داری قدر متیقن در مقام، حتی روایتی که قضیه شخصی از قدر متیقن در مقام تخاطب داره دست میونه، اما قسمت لاینقضش اومده. انگار این لاینقضه مثل دامنکشان محمود کریمیه، اصلا محمود ده شبش با دامنکشان میخونه، یه جا روز شعر یادش بره یه دفعه میزنه تش به دامنکشان. نه این هستش، میگه اینو خرابش نکن. میگه وقتی ای توشو من وسوق جدی به ای تیکه پیدا میکنم، اصلا این میشه المرسل من القید، برو حالشو ببن. این میشه تجاور تا آزادشه. فکر میکنم اینطور باشه. و صلی علی محمد و آل محمد. میشه ببریم تو را بخوریم؟ اشکال نداره؟